مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
از طرف خودم و دوستان مدرسه نگاه، عزیزانی که جزو مجموعه بودن که هیچ، بزرگوارانی که کارگاه خوبی در خدمتون باشیم و آنچه که بلدم رو، آنچه که فکر میکنم در این زمینه دونستنش به شما کمک میکنه رو با شما در میون بذارم. انشالله که مورد استفادهتون قرار بگیره و رضایت شما جلب بشه. من خودم رو قبلا یه معرفی بکنم. اسم آتم ابتسام اسمی بود که به خاطر ویرایش یه سری کتاب و اسم مستعار رو من موند. من اسمم این نیست. این نکته اول که موقع مسئله اخلاقی پیش نیاد. من اسمم احمد تقی‌خانیه. عرضم بزرگتون که یه کارشناسی تاریخ فرهنگ تمدن خوندم، یه کارشناسی فقه و مبانی حقوق خوندم، یه ارشد فیلمنامه نویسی خوندم و حوزه فعالیتی من سال 94 به این ور مشخصا حوزه نشر و نشرم مشخصا حوزه کتاب، نه حوزه ژورنالیست. بیا عرضم حضورتون که روزنامه نگاری، منتها به واسطه همپوشانی این فضاها و نیازی که بود تو حوزه به خصوص روزنامه نگاری و یادداشت نویسی، یه مقدار این سمت متمرکزتر شدم. الان بودن یکی دو سالی هستش بیشتر توجه و تمرکزم این بره. این روزها هم ویراستار مجله سوره، هم مجله سوره نمیدونم احیا شده دوباره راه افتاده، یه چند تا از این مجله های خرد و ریزی که وجود دارن. این از من. خب من سعی میکنم که با توجه به اینکه یه سری از دوستان دنبال تصویر مدونتری از یادداشت نویسی بودن، یه مقدار جزوه‌ای هم پیش برم، با اینکه نقد جدی دارم خودم به این روش آموزشی. منتها معمولا به خصوص خانوم‌ها جزوه‌ای احساس رضایت بیشتری از درس پیدا می‌کنم و بعداً می‌تونم تمرکز داشته باشم بهش فکر کنم، ولی آقایون فکر کنم خیلی جزوه‌ای نیستن. من دقیقاً خودم بمانی آقا میتونم این نظر رو. یه مقدار هم سعی میکنم ریتم کلاس رو تندتر کنم، ولی سوال دارید در لحظه بپرسید لطفا، نذارید آخرش، چون ریتم تنده و من خیلی باز نمیخوام بکنم همه چیو. بخاطر هم اگر دیدید یه جایی گنگه چیزه، همون لحظه بپرسید، من مستاقی اون لحظه رو واکنم، چون کلن ریتم تنده. بخاطر هم متن، هر چیزی روبناش، چیزی که داریم میبینیم متن دیگه. مثال مثلا خیلی معروف و سادهی بخوام بزنم، این حلقه یک متنه، در انگشت دوم دست چپ من یک متنه، زیر متنش اینه که من متأهلم، فرامتنش چیه؟ هر چیزی میتواند بشه. ما در نویسندگی با فرامت کاری نداریم، نه به ما ربطی داره، نه به حوزه ما، نه اصلا میتونیم دخالتی داشته باشیم، نه میتونیم مدیریتش کنیم، اصلا باش کاری نداریم، فقط میتونیم توکل کنیم به خدا با فرامتن. فرامت چیه؟ آن چیزی است که از متن شما برداشت میشه، حالا ذوقی، یه موقع دشمنتونه، یه موقع دوستتونه، مثلا زده کوزش شکونده، میگه اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف من رو بشکست لیلی. این فرامتنه، متن کارش الزاماً نیست. گاهی فرامت تو عنوان زیر متن شما غالب میکنه، زیر متن میشه مفهومه حرف شما، معنا منظور نیست، مفهوم. معنا یه موقع ترجمه است، درسته؟ تفاح معناش میشه سیب دیگه، باز دوباره میشه متنش، معناش همون متنش میشه. زیر متن اون چیزیه که ازش
مقصوده.
آره، مفهومی که داره، در مقصودی که ازش حرف زده شده، مفهومی که ارائه شده میشه زیر متن. اون چیزی که تو مدرسه یادتون باشه شعرهای مدرسه رو معلم میگفت، ما مینوشیم زیرش، زیر متنش نبود، همون متن بود، به یک زبان دیگه ای داشت میگفت که ما مثلا تو دایره واژگانی و فهم ما بهش دست پیدا کنیم. اون همچنان متن بود. پس زیر متن یه سطح، اسمش زیره، یعنی بالاتریه. تکست ساب تکست. اینو هزار تا اس داره دیگه این فرامت، بهش تحلیل میگن، نمیدونم بهش نشانه شناسی میگن، هرمونوتیک میگن، یعنی یک دنیای بیکرانه، یعنی هر چیزی میتونه اتفاق بیفته. نویسنده میتونه روی این مانور بده، رو زیر متنش، ولی رو با فرامتش میگم هیچ کاری نمیتواند بکنه، دخالت هم نکنه بهتره، سعی کنه فقط توکل کنه به خدا. نکته چیه؟ نکته اینه که شما الان همه دغدغه مشترکتون تو حد زیادی حداقل اکثریت این بودش که این زیر متن رو که یک مفهوم و موضوعی توی حوزه علم رو به متن تبدیل کنید، به یک متن دیگری. و کلن آدمایی که اینجا هستن دغدغه زیر متن دارن، دغدغه متن ندارن، ولی تمام آنچه ما قرار تو این سه جلسه در موردش صحبت کنیم متنه. پس لطفاً آنچه در مورد زیر متن میدونید و بریزید فعلا دور، بذارید توی کشوی در کشو رو ببندید، ما قراره در مورد متن صحبت کنیم. زیر متن بعداً صحبت. زیر متن یه چیزیه که رشته به رشته، علم به علم، نمیدونم سن به سن، مخاطب به مخاطب فرق میکنه. لذتی که ما از مثلا فوتبالیستا میبردیم، زیر متنی که میفهمیدیم، الان مثلا دارن تحلیل میکنن که نمیدونم زیر ساختای فرهنگی برای رشد یک نسل جدید فوتبالیست در ژاپن بوده سریال فوتبالیستا. ما این چیزا رو علیمون نبود، ما میخکوب میشدیم نگاه میکردیم و لذتمون بود. زیر متن میخوام بگم که مخاطب به مخاطب هم فرق میکنه، ما الان فعلا باش کاری نداریم، داریم در مورد متن صحبت میکنیم. فرم محتوا سازه، چون ما شدیداً ماها قائل به اینیم که فرم محتوا رو میسازه. مثال سادهش و زشتش با عرض معذرت از دوستان اینه که محتوای قرآن سوره لوط میشه برد تو فرم سینما؟ نمیشه دیگه. چرا؟ چون فرم اصلا یه محتوای دیگه ای از اون داستان میسازه، میبردش اصلا توی یک فضای دیگه ای. و همین آیات قرآن با اون ادبیات قرآن تونسته این کار کرده داشته باشه. این فرم، یعنی میخوام بگم فرم خیلی تأثیر داره رو محتوا. هر چیزی تو هر چیزی نمیشه زد. پس ما داریم در مورد متن صحبت میکنیم. یه ایراد آموزشی در مدرسه بود، وجود داشت، اینی که فکر می‌کنم اکثر ما هم دوچارش شدیم، اونایی که اجمالاً متولد 70 به قبلن دوچار این بلیه شدن، اونم که تو مدرسه ما آموزش جمله نویسی دادن، یاد دادن، در حالی که کوچکترین واحد متن جمله نیست، کلمه که اصلا نیست، پاراگرافه، بنده. دیگه از یه سالی به بعد محتوای کتاب درسی، اگر بچه داشته باشید تو کتاب درسیش دیده باشید، محتوای درسی رفت سمت این که دارن پاراگراف نویسی یاد میدن به دانش آموزا، که در فارسی بهش میگن بند، بند نویسی. ما همون پاراگراف صداش میکنیم. کوچکترین واحد متن پاراگرافه. و ازتون وقتی خواستن یه در مورد یه چیزی بنویسید، منظورشون اینه که حداقل یک پاراگراف بنویسید. در مورد این موضوع دو جمله بنویس، سه جمله بنویس، انگار شما نمیشنوید طرف چی داره میگه، شما پاراگراف بنویس میشنوید. پس کوچکترین واحد یک متن پاراگراف است. پاراگراف چیه؟ کسی دوستان میدونه؟ با مفهوم ساختار سه‌پرده‌ای بعضی از دوستان اینجا باید آشنا باشن، به خاطر اینکه من متوجه شدم که یا ادبیات نمایشی خوندن یا با چیز، با عرض حضورتون که حالا موشن کار فرمای مختلف متوجه شدم انجام دادن. ساختار سه‌پرده‌ای تشکیل میشه از همونطور که اسمش هست، پرده اول، دوم، سوم، ولی آغاز، میان، پایان. محبوب ترین و مرسوم ترین فرم روایت در عالم هستی، من الان الی قیام یوم الدین، یعنی من الان که نه، از زمانی که وضع شدم نه، حتی قبلتر. آغاز، میان، پایان اسمای مختلفی داره، مطلع، تنه، نتیجه، نمیدونم، شروع، تنه، همون ساختاری که تو مقالم میبینید دیگه، آغاز، میان، پایان. اگر اینو یه خط تصور کنیم، هر متنی رو، انقدرش معمولا آغازه، انقدرش تنه است، یک، دو، سه از سهمی که دارن شما متوجه نکاتی خواهید شد. درسته؟ آواز باید کوتاه و به نسبت کوتاه محدود باشه. تنه میدان بالا پایین کردن شماست و میدان عملتونه. نتیجه هم باید کوتاه و سریع و فوری باشه. این تو فیلمنامه نویسی کاربرد داره، تو داستان نویسی کاربرد داره، تو یادداشت نویسی کاربرد داره، تو سخنرانی کاربرد داره، همه جا هست. و گفتم اونطور که عرض کردم محبوب ترین و مرسوم ترین و درست ترین فرم روایته. چی میگه؟ میگه که آقا آغاز اسم دیگه چیه؟ دیباچه، مقدمه، معرفی، مفاهیم، فصل اول پایان نامه ها. ما اسمش میذاریم معرفی. پرده دوم که تنه ما باشه و میدان عمل ما باشه، تنه اصلی و شاکله بحث ماست. نتیجه که به اشتباه بهش میگن نتیجه و اسم درستتر و دقیقترش جمع‌بندیه. که چرا میگم نتیجه اشتباهه؟ چون دیگه دوستان اهل فضل و اهل علم هستن، الزاماً یک حرف نتیجه ندارد، گاهی ابتدای یک پرسشه. شما زدید به در و دیوار کلی مطلب و نقد و فلان که داشت گفتید آیا وضعیتی که ما در آن قرار داریم وضعیت مناسبی است. نتیجه گیری حرفتون هست ولی نتیجه حرفتون نیست. یه جمع‌بندی کردید از آنچه گفتید، تازه طرف مخاطب رو آوردید توی یک نقطه‌ای با خودتون همراهش کردید. پس این شد ساختار سه‌پرده‌ای که پدر و مادر و هر چیزی که بگیم اجداد همه متن است. پاراگراف هم ساختار سه‌پرده‌ای داره. یعنی شما وقتی پاراگراف می‌نویسید هم دوباره این ساختار سه‌پرده‌ای رو درش باید رعایت بکنید. حالا این سهم‌بندی که الان نشون دادم تو پاراگراف تغییراتی داره. یه پاراگراف از نظر شکلی معمولا این شکلیه دیگه، درسته؟ بعد میره خط بعدی. تو ورد به صورت هوشمند وقتی شما اینتر میزنید فاصله های خطا بیشتر از حالت عادی میشه که خودش میرسه، بخاطر اینکه باید پاراگراف های استقلال شکلی هم از هم دیگه داشته باشم. حالا میگم این خطا هیچ فاصله‌شون مثلا اگه یه سانت باشه بره پاراگراف فاصله‌اش مثلا میشه 1.2. این تو رفتگی که تو پاراگراف نویسی باز اون رعایتش میکنم باز اون رعایتش نمیکنم بهش میگن اشپون. یه دلیل فنی داره، یه دلیل چاپخونه‌ای داره که دستگاه چاپ اون قطعه سربی که ابتدای خط میذاشتن که مشخص بشه پاراگرافی به اون قطعه میگن اشپون، این دیگه مرسوم شد اونو میذاشتن که از شکلی و چیزی مشخص بشه تو دستگاه چاپ، از اون بعد کلمه رو بچینن دیگه اسمش دیگه الان هست. میخوام بگم الزام خاصی نداره تو رفتگی خط اول پاراگراف. این ظاهرشه. به این جمله اول یا دو جمله اول میگن جمله اصلی، مین سنتز. این جمله اصلی داره چیکار میکنه؟ معرفی پاراگراف ما. جملات بعدی که بهشون میگن جملات پشتیبان، ساپورت سنتنس، جملاتی که اون جمله اصلی اول ما رو پشتیبانی میکنه. میرسه به این تهمه ها. یه جمله آخر داریم که دو تا اسم داره تو پاراگراف نویسی. یکیش باز همون جمله جمع‌بندی میشه، یه اسم دیگه اش میشه جمله پاساژ. پاساژ به معنی انتقال میره برای در واقع جمله بعدی. تو تدوین یه چیز سواد بصری فیلم یه نکته سری بگم و رد شم. این مثلا پرده فیلمه، پرده سینما، شما دارید فیلم میبینید. اینو تو فیلم‌های حرفه‌ای لحاظ میکنن هم تدوینگرا هم کارگردان موقع فیلم برداری. انتهای یک پلان چشمتون هر جا باشه کات که میخوره، ابتدای پلان چشمتون از اونجا شروع میشه. مثال مثلا داره نشون میده یه هواپیمایی داره پرواز میکنه، میاد از اینجا خارج میشه، ما چشمون الان اینجاست دیگه. تو هزارم ثانیه پلان بعدی ما میبینیم که خلبان داره مثلا اینجای لباسش چیز میزنه، مثلا اون نشان نظامیشو داره صفر میکنه، بزرگ اینجای تصویره دیگه. این کارو میکنن میگن که هم از نظر بصری جذاب‌تر، هم مخاطب هی پرده سینما اینجون جون نمیشه، یه در نگاهش مدیریت میشه. حدودا تو پاراگراف نویسی هم همین کار رو میکنیم، یعنی میرسونیم طرف رو به یه نقطه ای که سرش بدیم روی بعدی که گیج نشه. بخاطر همین جمله اول ما در واقع یه نخ تصویر قبلش داره تو این ساختار پاراگرافی. سه مدل پاراگراف داریم. اینی که من گفتم مدل استاندارد کلاسیک شستروفتشه. یه سری پاراگراف ها هستن که پاراگراف های تشریحی هن. یعنی تو این پاراگراف نتونستید در بیارید، دو سه تا پاراگراف دیگه دارید اینو تشریح میکنید، اون دیگه جمله ابتدایی انتهاییش و وسطش خیلی با هم فرقی نداره، کلا انگار اینه، این بخش رو دوباره کردید یه پاراگراف. ولی تا دوتا بیشتر این کار رو نکنید، سریع جمعش کنید یه پاراگراف دیگه شروع کنید. سوالی هست؟ سوالی بفرم. نه، یه اتفاق دیگه میفته. اصلا ساختش پاراگرافی نیست، ساختش جمله‌ایه. بعد یه جایی حال کرده اینتر بزنه، دیده مثلا خوشگل میشه، حالا من برم سر خط. اگر نه که پاراگراف از سه خط کمتر نمیشه، دو سه خط کمتر نمیشه و به یک صفحه نباید برسه. یعنی شما در یک صفحه باید یه اینتر بزنید بالاخره. همین دیگه، کاملا اصولی. مثلا این
اصلی مطلب رو
فهمید، میده که مطلب رو خواهد کنید، اصلی مطلب رو تو قسمت وسط درمیسه. چه قرمز قشنگیه، خوشش میاد. نکتهش همینه. حالا یه سری از برکات و خوبی های پاراگراف هم بگم، از دلش همین نکته هم در میاد. یکی از برکات پاراگراف نویسی اینه که اگه شما کتاب مقاله‌ای بر اساس اصول پاراگراف نویسی بنویسیدش، تندخان میکنید آدم ها رو. یعنی چی؟ یعنی هر وقتی میخونه متنتون رو روونتر پیش میره. دو، وقتی میخواد متنتون رو بازخوانی کنه، مثلا شما دفعه دوم میخواید اون کتاب رو بخونید، فقط کافیه جمله اول هر پاراگراف رو بخونید، درسته؟ یه بقیش رو میدونید میخواد چی بگه دیگه، سرعت خوندنتون وحشتناک میره بالاتر، یه کتاب میتونید دو سه بار بخونید. یک. دو، تو نمایه زدن شما اجمالا دیگه هر پاراگرافتون نمایندگی میکنه از یک کلید واژه‌ای. به قول شما میتونه یه ایده باشه، میتونه یه کلید واژه باشه. مثلا این پاراگراف مثال بزنم، مثلا در مورد پرتغال، جمله اول پرتغال از مرکبات است، جمله اصلی. تو حالت بعدی در مورد مثلا خواص پرتغال مینویسیم و خاصیتایی داره، تهش میگیم که پرتغال مصارفی هم داره، میریم پاراگراف بعدی دیگه میریم تو مصارفش. خب دیگه طرف مثلا میدونه این الان کلید واژه این پاراگراف فواید، کلید واژه مثلا پاراگراف بعدی مصارف، کلید واژه بعدی مضرات، انواع، همینجوری متوجه میشه دیگه. این دوره یکی از یه برکت دیگه اینه که مطلب خوب میتونید بودجه بندی کنید. شما وقتی پاراگراف نویسی بکنید بودجه بندیتون هم بهتر میشه. شما مثلا یه خونه ای دارید که شبکه اتاق بهتر میدونید کی و کجا مثلا جا بدید تا اینکه یه تالار دارید یا سرسراست، کی کجا بره نمیدونم، هر کی یه گوشه پیدا کنه بخوابه. مثلا اردو بردید یه اتوبوسی رو، یه اتاق 40، یه هتل 40 اتاق بهتون بدن، چه فرقی میکنه تو مدیریت کردن آدما؟ یه دونه سالن 2500 متری بهتون، اصلا دو سالن خیلی بزرگه اصلا، ولی 40 نفر چه جوری میخواید اونجا مدیریت کنید؟ این پاراگراف، این پارتیشن مندیش، این در واقع قفسه مندیش، این امکان رو به شما میده که بهتر بتونید مطلبتون رو توضیح کنید. یه گام برگردم عقب، در مورد تجزیه و ترکیب در نوشتن، سوای حالا اون تجزیه ترکیب عربی چیزی میدونید؟ نه. تا اینجا سوالی هست؟
الان من اینطوری که فهمیدم پس الان مثلا من متن من 10 تا پاراگراف داره خب
بله
من باید این چیزی که شما گفته یعنی ساختار استفاده اید بعد تو این 10 تا پاراگراف حتما رعایت بشه و غیر این تو خود هر پاراگراف هم باید خب میگم این چیش فرق نمیشه مثلا
خب پاسختون رو در جلوتر الان عرض میکنم
ساختار استفاده ای تنها ساختاره یا
الان
مثلا
می‌بینیم
که
ساختار موزاییکی داریم مثلا منظورتون اینه که مدل دیبل هست جوابش که بله است
ببینید ساختار سفرده‌ای ویژگیش اینه که
مرکوز ماسیو یعنی همه با
ساختار
پیش
میره
حالا
جالب اینجاست که مثلا ساختار موزاییکی هم باز یک نمایشی از یه نمایش دیگری از ساختار سفرده‌ایه چطور مثلا شما وقتی یه غذایی رو میارید برای طرف با اون روش کلاسیک پختیدش ولی اون لحظه آها این کلکی تو رستوران ها میزنن برنج و حالات تهدیگی میارن میدید که چه اتفاقی میافته دیگه اینا برنج رو دم کردن و کارش کردن یه ظرف و برنج رو توش میریزن پرس میکنن میزنن یه لحظه تو فر ما فکر میکنیم مثلا آه چه دونه دونه مثلا برشتن برنج رو دم کردن ولی یه دیگه بزرگه فقط یه لحظه کردن درش رو بستن گوشتن تو فر برنج تهدیگی شده ساختار سپرده این شکلیه ته تهشون لحظه ارائهش میره توی ساختاری اصلا ساختار موزاییکی ساختار موزاییکی نمیدونم فیلم های موزاییکی دیدید یا نه ساختار پازلی هم بهش میگن دیروز روی تیره برق گنجش که تنهایی نشسته بود و نمیخواند خب این روایت کلاسیکه روایت مدرن یا موزاییکی گنجشک پاییز سیم تیره برق همون کارو میکنه دیگه درسته تصویری که داد دوباره همونو بشه شما ولی از یه ارائه ای از اونه باز دوباره همون میشه مثلا یه سری یادداشتایی رو احتمالاً خوندید که یادداشتی که 1 2 3 میزنن 1 دیروز رفته بودم فلان جا 2 فلان اتفاق سه تش مثلا داره میخواد چی بگه بگه این روزها مثلا من بی‌عدالتی دیدم یا مثلا یک بزرگوار طلبه میخواست بگه که این ایام مثلا امام‌پرانی دروغه شد دیروز اینجوری شد دیروز یه پیرمردی به من تو تاکسی جا داد دیروز یه خانومی احترام کرد همش در نهایت داره یه روایت کامل میکنه باز مدلای دیگه اش هم میگم جلوتر تجزیه و ترکیب الان من یه هویی از در بیام تو به شما بگم در مورد این بنویسید به واسطه اینکه شما به یه سری فرمای نویسندگی آشنا نیستید سختتون میشه یه جوریتون میشه ولی الان یه فرمول خیلی ساده رو مطرح میکنم که براتون دیگه نوشتن در مورد هر رتبه یابسی ساده بشه تکنیک تجزیه و ترکیب تجزیه و ترکیب چی میگه میگه وقتی میخوای در مورد یه چیزی بنویسی تجزیهش کن این چیست خواستش چیه؟ فوایدش چیه؟ روش های تولیدش چیه؟ مزراتش چیه؟ تاریخچش چیه؟ منتقداش چی میگن؟ موافقینش چی میگن؟ چه کار کردم؟ اینو تبدیل کردم به یک موضوع درسته؟ موضوع رو که تبدیل کردم به چند تا زیر موضوع خب تازه میرسم به چی؟ مسئله از این به بعد همونطور که گفتم دیگه از این به بعد ذهنتون و گوشاتون هر چیزی رو بشنوه پاراگراف هر وقت بهتون گفتن یه چی بنویس پاراگراف بشنوید و پیادش کنید از این به بعد هر وقت بهتون گفتن موضوع مسئله بشنویدش توی نویسندگی متأسفانه خیلی اشتباه اینو میگن ما موضوع برای نویسندگی نداریم ما مسئله داریم چیزی که باعث میشه ما بنویسیم موضوع نیست موضوع یک چیز فوق العاده کلانه در مورد انسان بنویس در مورد خدا بنویس در مورد سبک زندگی میمیسی یکی دلایلی که سخت نوشتن در مورد این موضوع اینه که اصلا ما داریم آدرس اشتباه به افراد میدیم در مورد حجاب بنویس اینا موضوع هن تازه ابر موضوع هن کلان موضوع هن که دیگه اصلا نمیشه در موردش نوشت تا شما تجزیهش نکنید تبدیلش نکنید به زیر موضوع نمیدونید باید چی کار بکنید متاسفانه یه روش زیر موضوعی باب شده بیشتر تو بچه علوم انسانی بیشتر تو بچه طلبه روش تاریخ شناسی ترمینولوژی هر چی میشه یا تاریخشو میگن یا معنیشو میگن. صبر چیست؟ صبر در لغت عرب یعنی فلان. نمیدونم حجاب. حجاب در لغت عرب یعنی فلان. بابا از یه راه دیگه بشکاف موضوع رو تو رو خدا. یا مثلا تاریخچه. مسکن. مسکن در ایران قبلا انسان‌های نخستین مثلا درخت میکنن. بعد یهو میزنه به تاریخ، نمیدونم از کجای تاریخ شروع کنه. فقط تاریخچه. خودرو اولین بار هنری فورد در آمریکا، البته دعوا هواپیما، اولین بار برادران ویلبر رایت. بابا یه چیز جدید بگید، یه چیز تازه، یک نحوه ورود تازه به مطالب داشته باشید. بعد اینا هم توش میدونید دیگه، توش کلی حفره وجود داره دیگه، چون دارید مطلبتون رو یه چیزی بنا میکنید که مال شما نیست، توان پژوهشیش هم ندارید برید تهش رو در بیارید. الان مثلا برادران ویلبر، برادران رایت، سه تا قول وجود داره که کسایی قبل از اونها این کارو کرده بودن. یه قولش یه مسلمونیه در ممالک اسلامی، یه قولش داوینچیه، یه قولش یه بنده خدای دیگه ای تو خود آمریکا بوده مثلا 50 سال قبل، چون پول نداشته نتونسته ثبتش کنه. یعنی خودشون اینو قبول ندارن. میخوام بگم این تاریخچه‌ای گفتنا از این حفره ها توش در میاد. ترمینولوژی هم که دیگه از توش چیزی در نمیاد واقعا. این اون مثلا نگاه فقهی اصولی طلبه ها و مسائله که باید شده بیان به همه چی تصریش بدن و حجاب از حجم میاد، حجم اینه، این اونه، اون اون شکلیه، تش اون چیزی که باید اتفاق بیفته تا نمیاد. اینا خوبه، یه بخشی از متن باید این باشه، نه اینکه اصلا طرف بناشو. واقعا من بارها برام پیش اومده تو پای منبر نشستیم بزرگواری اومدن اصلا یه کلمه رو معنی کرده فقط. عاشورا چی؟ ببینید کربلا شنیدید؟ دیدم کربلا تا الان یه عالمه مطلب احتمالاً توی منبرای تو عمرتون شنیدید، دلی مثلا کسی نمیاد یه ذره تحلیل ترش کنه، بازش کنه. کربلا نمیدونم کرب بلا، بعد این اینجوریه، اون اونجوریه. پس داریم در مورد تجزیه صحبت میکنیم که یکی از روش‌های تجزیه رو گفتم. بفرمایید.
مثلا این کرام موضوعه که از این جهت که تا کجا باید بشکنه، یعنی ریزش کنه. اون زیر موضوع ها چه چیزهایی باشه، این استاندارد رو تو قاعده مسئله یه
بود. ببینید دو تا سوال الان مطرح شد، تا کجا، چگونه، درسته؟ من الان داشتم همین رو میگفتم، میگفتم که یکی از روش‌های چگونگی خورد کردن موضوع به زیر موضوع این دوتا بود. که من یه دوستی داشتم، مهندس کامپیوتر بود. شما وقتی میخواید یه ایده بنویسید چه نرم‌افزاری با میکنید؟ چی با میکنید؟ اون کار شما وان نوت، ورد، بگید نرم‌افزارتون رو بگید. شما چی؟ معمولا این نرم‌افزاری که گفتید یکی انا کاری که میکنه تایپه، یعنی فقط یه محیط میده بهتون که صفحه سفیدی میده که توش تایپ کنید. یه رفیق داشتیم اکسل با میکرد، یه لحظه فکر کنید، واقعا اکسل با میکرد. اصلا مدل ذهنی این آدم، چرا؟ چون ما علوم انسانی هستیم معمولا، البته غیر از اون بزرگواری که مهندسی میخونده که کارم کرده، یه کیس استادیه واقعا خودش. اصلا مدل ذهنیشو میخوام بگم فرق میکنه. یا نمیدونم با این آدمایی که گرافیست و هنرمندن و بیشتر هم دستی کار میکنن هم کلام بودید، مثلا صحبت کردین، داری باش حرف میزنی، داری در مورد مثلا خشونت در جوامع برزیل صحبت میکنی، داره یه چیز میکشه، بعد تو تصورت اینه که الان مثلا پیش خود میگی داره حرف منو میکشه، مثلا یه برزیلی داره میکشه که داره موج زده زیر صورت یه نفر، یارو مثلا دندوناش بشه تو آسمون. میبینی یه مسجد کشیده. چطور؟ چی شد اصلا تو به این رسیدی؟ داری با خودت چیکار میکنی؟ میگه داشتم فکر میکردم اونا مسجد ندارن و یه مسجد تو برزیل بود چه شکلی میشد. نمیخوام بگم اصلا ذهن آدما و اصلا اینکه چجوری به یک موضوع منتقل میشه یا یه چیزی ایده میسازه چقدر با ماها متفاوته و چقدر روش وجود داره برای تجزیه کردن یک موضوع. مثلا من الان به شما میگم اینو تجزیهش کنید. تجزیه روش کلاسیکش اینه که فواید، مضرات، کار کرد، روش ساخت. اینا روش کلاسیک تجزیه موضوع دیگه، رو هر چیزی هم جواب میده. بیایید یه ذره خلاقانه تر این تجزیه کنید لطفا. دشمنانش مثلا، رقباش تو دنیای موازی مثلا. خلاقیت خلاقیت خلاقیت، یه چیز عجیبی در مورد این بگید، یه شق عجیبی در مورد تخت حاکم بگید. تخت حاکم وایت برده معنا ازش در آوردی؟ نه تجزیه کن. میبینی این به خاطر اون تکنیک جمله سازیه، بلایی که تو مدرسه سرمون آوردن. بچه با این جمله بسازید: من تخت حاکم رو دوست دارم. آفرین 20 شدی. میبینی این هیچی به من نمیده، هیچ جایی من نمیبره. من دارم میگم یه چیزی از تو این در بیار، یه جوری اینو تجزیه کن، ببرش تو یک عالمی. این الان متن بود یا زیر متن بود؟ سطل آشغال کلمات زیر متنه؟ بگید زیر متن یا متنه سطل آشغال کلمات؟ خب بیایید یه ذره باش ور بریم. این رو به یک روش خلاقانه تری در موردش یک موضوع در بیاریم که بنویسیم.
استاد منظورتون آشنایی زدایی نیست؟
آشنایی زدایی یکی از تکنیکاشه.
مثلا همه خوبیا رو پاک کنه. یعنی کارش اینه که فقط خوبیایی که هر جا نوشته میشه رو پاک کنه.
یه زیر موضوع اتوش در میارم. پاک کنهای دوستدار علم ریاضی، پاک کنهای دشمن علم ریاضی مثلا. این تجزیه جدید بودی. جان بخشیه دیگه، این یکی از تکنیک‌های خلاقیته، صنعت تشخیص. من اگر یک پاک کن بودم چه چیزهایی رو پاک نمی‌کردم؟ مثلا
دستمال کاغذی
تاثیر کرده. این شد همون. این متن یا زیر متن دوستان؟ چرا اینو دارم می‌پرسم؟ برای اینکه یه ذره سفت شه ذهنتون، از هر چیزی معنا بیرون نکشید. و اتفاقا بدانید که خیلی از اتفاقاتی در عالم اطراف ما میفته صرفا متنه. یه تعبیر خلاقانه بود در مورد تخت پاک کن. شما چی گفتی اینو یه بار؟ سطل آشغال کلمات گفتی؟ شما گفتید چی؟ دستمال کاغذی تحصیل کرده؟ خب بیایم بچه‌ها به ریشه اینا بپردازیم. این دوستان نتیجه‌شو گفتن دیگه، معنا رو منتقل کرده به عالم یا عالم دیگه‌ای، کلمات رو تصویر کرده، کلمات رو یعنی تبدیل به آبجکت و شی کرده و این رو یک سطل آشغال دانسته. پس اصلا رفته در یک جای دیگه‌ای، از ذهنش رفته یه جای دیگه فکر کرد. دستمال کاغذی تحصیل کرده، برای این دستمال کاغذی، برای این وسیله یک مراتب درجات قائل شده که اگه درسش رو ادامه میداد میگه مثلا خورشت کرفس و قرمه سبزی. دقیقا این جوک از همین سیستم تفکر در اومده، میگه قرمه سبزی و خورشت کرفس یکی بودن، فقط قرمه سبزی تحصیلاتش رو ادامه داد. یا مثلا اگر عرق نعنا تحصیلاتش رو ادامه میداد یه پزشک معده خوب میشد. میدونی باز دوباره همین نگاهه که اون جوک رو ساخته اینو ساخته دیگه. پس اینا منتقل شدن به یک دنیای دیگه ای، یه سری یه عالم دیگه برای خودشون ساختن، از تو دل اون عالم یه کلمه ای در آورده. این باز هم متنه. چرا؟ چون اون عالم باز خودش متنه که میشه در مورد اون عالم تازه به زیر متن رسید. من یه فیلمی به شما نشون میدم، یه فیلم الان اینجا مثلا اکرام میکنیم، داستان اسباب بازی، توش یه سری مثلا دیدید فیلمشو؟ اجمالا ایده خطیش اینه که ما وقتی از اتاق خارج میشیم اسباب بازی همون جام میگیرن و دنیا و زیسته هایی دارند و این کار رو به جایی میرسونه که مثلا اتفاقاتی در عالم واقعی. این الان متنه یا زیر متنه؟ خود متنه، خود قصه است، خود چیزی که ما داریم رو پرده میبینیم دیگه، این خود فیلمه دیگه. تازه از اینجا به بعد باید برسیم به زیر متن. بعدا میگم این متنه.
چرا
اینو برای این دارم میگم که ببینید اینا با اینکه خلاقانه، با اینکه از حالت عادی خارج شدن، با اینکه وارد یک فضای دیگه شدن، همچنان متنن، زیر متن نیستن. ما هم دنبال متنی، ما هم حتی اینایی که گفتید بازم متن محسوب میشه. شعر میگید متنه، داستان میگید متنه، اینا همه همچنان متنه. فکر نکنید زیر متن خلق کردید. چرا؟ چون زور خودتون رو زدید یک داستان تمثیلی زیبا نوشتید، طرف میخونه میگه که میخواستید چی بگی، مثلا منظور چی بوده. بعد این متاسفانه فضای تحلیلای عبدوخیاری مثلا این چیزی که قبلا رایفی پور باب کرد یا خیلی از این آدما به وجود اومده، چهار تا رد به واسه به همدیگه تو مد میچسبن، این نتیجه ای میگیرن که میشه فرامت، تازه به زیرمت هم نمیرسن. اینو به خاطر همین گفتم که قشنگ مشخصش. من دارم میگم متن منظورم
الان میشه زیرمت، نم براش بگید ما فرقشو
خوب بفهمیم. از خالقینش میپرسیم دستمان خواهدی تحصیل کرده زیرمتنش چیه؟
اینه یه چند اینطوره بگم که نمیتونم دقیقا زیرمت رو توضیح بدم، خب شاید خود زیرمت رو دقیقا فهمیدم. اما این که از کجا اومد، چون ما معلم ها همیشه قبل از اینکه تخت وایس بوردا رو
بدن، نگفته بودید معلمی
تخت وایس بوردا رو برمون بدن، همیشه از کاغذامون، از دستمان کاغذامون استفاده میکردیم،
از تجربه زیستتون اومده. خب
بعد این تخت وایس بوردا خصوصا این مدلی که مگنتی هم هست، وقتی که اومد خیلی مدل با کلاس و جدیدی بود، خصوصا مایی که تو دوست درس میدادیم. بعد الان اینا برام چیز دیگه هم اومد، مثلا کاغذ دستمان کاغذ تحصیل کرد، ارتقا پیدا کرد، رسید به این
و روش ارتقا رو تحصیل. خب این روش رسیدنتون به ایده بود، زیر متنش چیه؟ کسی میدونه زیر متنش چیه؟ اجسام هم مراتب دارن، گفتم دیگه زیر متنش اینه دیگه، اجسام هم مراتب دارن. یه بحثی تو فلسفه دوستان که دارن اینجا فلسفه خونده بودن، میگن نمیدونم کمال وجودی رودخانه این است که فلان بشود، کمال وجودی مثلا این زیر متنشه دیگه. و فلسفه سر این بحث، فلسفه ادعاش اینه که داره رو زیر متن کار میکنه دیگه. آقا سردارشاه کلمات زیر متنش چیه؟ الان دیگه هر چیزی، هر مهملی، هر چیز درستی غلطی، هر چیزی بله که چی؟ نه این کاملا معنیه که برداشت میشه ازش دیگه، اون مفهومی که ازش مستقیما برداشت. غیر از اینه خانم مترست بودید، اینی که اجسام مراتب دارن معنی حرف شما نبود با توجه تجربه زیسته ای هم که گفتید. آقا بزرگوار صد داشقال کلمات زیر متنش چیه؟
من زیر متن نفهمیدم
یه چیزی تو ذهنت بوده که در قالب این کلمات
من به نظرم صد داشقال کلمات زیر متنش میشه مثلا اون تاکونایی که توی زندگی ما بوده، اون چیزی که حالا اشتباهات ما رو پاک میکنه، چیزی که من منظورم حد اولی بوده از اینکه این جمله رو گفت.
زیر متنش من فکر میکنم اینه، رد یا تایید بکنید، کلمات به دو دسته زباله و مفید تقسیم میشه.
کلمات هم دوریختنی داره.
کلمات هم دوریختنی
داره. من میشم از زنگو که کلا زندگی ما میتونی.
آره این باز یه ذره زیر متن رو توسعه میدی، یه ذره دیگه بری جلوتر میشه فرامت، تای کوچه بپیچی دیگه میشه فرامت، درسته؟ آیه بزرگوار احساس میکنم قهر کردی با ما دیگه. درست شد؟ زیر متن حرفت این بود دیگه، یعنی در یک عالم تو بودی؟ چرا پس من اینجوری میکنم؟ چرا تا الان نمیگید؟ این چه بازی کذیب؟ گفتی؟ ببخشید شما گفته بودی، من فکر کنم ایشون گفته، هی هم دارم ایشون همراهی نمیکنه، فکر کنم قهر کرد با هم. واقعا این پیش میاد ها، یعنی من بارها شد تو کلاس ها، الان که ننوشید مینویسم، من نظر میدم قهر میکنن، گریه میکنن، میرن. به روش خودشون دیگه. آره پوشم میده. خواهشم معلوم شد چی؟ آره 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 واقعا آدم می... ما یه دوستی داریم تو همین المصطفى، جانت المصطفى فارسی آموزش میده، و بلافاصله بعد اینکه این بچه‌های خارجی میان، اول مواجهشون با ایناست و خیلی سخت گیرن سر استاداش و سرفصلاش. میگه واقعا با این چینی ها ور نرید و ژاپنی ها، سخت گیری باشون نکنید، مثلا نپیچید بهشون، ببین خودکشی میکنن. آره میگه واقعا مثلا گیر ندید. آره جان این چی بود الان؟ میگه گفتی متن بود یا زیر متن بود؟ این همچنان متن بود، درسته؟ این الان خودش یه متن بود، زیر متنش چیه؟ یه نجات پرستی ریزی، این فرامتنه، تو نجات پرستی. میبینی اگه بگم تو نجات پرستی میشه فرامتن، ولی الان مثلا من از تو دلش یه زیر متنی در میارم، میگم که ایشون برای آدم ها کیفیت قائله دی، آدم ها رو ماده میدونه و کیفیت قائله. الان کسی هست متن و زیر متن برش روشن نشده باشه؟ بله بله بله، همش متنه، توصیف متنه، بله هر توصیفی متنه. آره دیگه، آره آره. و نویسنده حرفه‌ای کیست؟ زیر متنش دقیقا همون چیزی باشه که میشینه تو ذهن مخاطب. نویسنده شنید، شما الان دنبال همین هم بودید دیگه، دنبال اثرگذاری جذابیت اینا بودید. آقا چیزی که می‌نویسم هم همون چیزی که نوشتم بخونن. نیام به میگن دیریابی، به این کار هنرمند که کار میکنه میگن متنش داره دیریاب میکنه. این روشه. چرا؟ چون اتفاقا زیر متن خاصی ندارد. وقتی آدم ها دیریاب میکنن حرفشون و متنشون رو، که مقصد خود همین فرمه، مقصد مقصود اون زیرش نیست، همین من ببینی که من میتونم با واژه ها و رموز کلی بازی بکنم. به خاطر همینه شما مثلا تو همون سبک هندی خیلی تفسیرپذیر و تعویل پذیر حرفاشون و میره اصلا تو حوزه فرامتن. خیلی تا سبک هندی دنبال زیر متن نیست، اون سبک عراقیه که زیر متن داره، حافظ، سعدی.
مثلا زیر متن همون مفهوم یا پیامی نیست که
بله 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 همونه.
خب یه توضیح در مورد فرامتن
که نبودید اول جلسه. دوستان از این لحظه جلسه غیر رسمی، اگه میخواید استراحت کنید کاری بکنید، من پاسخ بزرگوار رو میدم ولی دوستان آزادن به مدت چند دقیقه؟ 5 دقیقه. حالا 7 دقیقهش میکنیم دیگه، خیرشو ببینید. متن اون چیزیه که ما تولید میکنیم، حرف زدن ما متن، لباس پوشیدن ما متن، چیزایی که مینویسیم متن، حالا اون چیزی که میتونیم مینویسیم شعر، داستان، توصیف، فحش، همه اینا متن. زیر متن اون دلیل، انگیزه، فکر، مقصود، مفهومیه که ما به خاطرش این بنا رو ساختیم. گاهی اخم کردنه، گاهی بشینه، گاهی اشاره دسته، همه اینا متنه دیگه. من به بچه‌م میخوام بگم که آروم باش، توی خونه همسایه مثلا مهمون رفتیم، یه موقع اخم می‌کنیم، یه دست اشاره می‌کنیم، میگم پسرم بشین. اینا همه متنه. زیر متنش چیه؟ تربیتیه یا ملاحظه آبرویه، یه زیرمتن اینجوری داره دیگه. فرامت چیه؟ فرامت آن چیزیست که الزاماً درست نیست، الزاماً غلط هم نیست، یک چیز ذوقی، عشقی، فلسفی، توهمی در مورد اون موضوعه. اون این کارو کرد، این منظورو داشت. معمولاً هم آدما در لحظه نمیتونن بپذیرنش. زیرمت چیزی نیست که آدمو نپذیرن. شما وقتی بگید این طرف میگه آ راست میگی، بهش فکر نکرده بودم. ولی وقتی فرامت میگیم مردم معمولاً جا میخورن. برای اینکه فرامتونو غالب کنن بهتون به عنوان زیرمتن، مغلطه‌هایی میکنن که یکی از مغلطه‌هاش مثلا مغلطه‌های نمادشناسی و نشانه‌شناسیه. یه صلوات بفرستین. پس گفتم یه چیزی که خیلی مهم بود روشم اصرار دارم، موضوع رو بریزید بیرون. ما موضوع کار نداریم، ما در موضوع زندگی میکنیم، زندگی ما پر از موضوعه. اون چیزی که ما باهاش کار داریم مسئله است و راه رسیدن به مسئله از موضوع میگذره، این که طبیعیه. برای اینکه از موضوع به مسئله برسیم باید زیر موضوع داشته باشیم. مسئله فرمتش چه شکلیه؟ پرسشیه. احسن دیگه، چه ویژگی داره؟
خیلی محدوده.
خوبه دیگه. توجه طلبه. مسئله در ذات خودش توجه طلبه. شما اگر مسئله‌ای طراحی کنید یا به مسئله ورزید که توجه طلب نباشد، مسئله‌تون میشه گفت اشتباهه.
اصلا مسئله نیست.
محل سوال نیست. خب چه کنم؟ مثلا الان من به شما بگم که یهویی بگم، بعد بعضی موقع هم نشون میده که مسئله‌تون درست تر نکرد. مثلا الان من به شما بگم حنجره خانی چرا به وجود اومد؟ اصلا مسئله میشه براتون؟ ما موسیقی ایران، ما ایران رو بخوان، فرهنگ و تمدن ایران و منهای اسلام در دو تا کلمه خلاصش کنم میشه گل و بلبل. گل و بلبل نماینده ایرانه. چرا گل؟ به خاطر اینکه تو تمام نقاشی‌ها و معماری‌ها و اینا ما گل هست. بلبل هم به خاطر اینکه هم پرنده محبوبی، هم تو زندگی مردم هست، هم آواز و موسیقیمون تلاش برای شبیه بلبل خواندنه. چه چه می‌زنیم دیگه. موسیقیمون نمایندگیش رو بلبل میکنه، تصویرمون رو نمایند. میشه شیرینی همو داشته باشن؟ نه احساس که هم داری میبری. بلبل نماینده موسیقیمونه، گل. و موسیقی ایران توش دلش چهچه در اومده. فکر کن مثلا یه آلمانی هستی، رفتی یه جایی، یه یکی میاد چهچه میزنه. چرا اینجوری میکنه؟ این چه؟ بهم میگن چهچه خانی دیگه. موسیقی مغولی هنجره خانیه، با هنجره میخونن. نمیدونم تا الان شنیدید موسیقی مغولی یا نه. آفرین. اونا متاثرن دیگه از مغولها. حالا سوال، چرا هنجره خانی به وجود اومد؟ همچنان داری میگی به من چه؟ مسئله باید کار نکرد. سوال، چه چیزی باعث میشود یک فرهنگ به چهچهه برسد، یک فرهنگ به هنجره خانی؟ کار کرد باهات؟ یه ذره کار داره هنوز. دلیلشو نگید فعلا، میخوام بگم با مسئله همراهی. مسئله شما الان ایشون گرفت، ایشون دلش رفت کربلا، شما دیر اشکید معلومه. آره باید قشنگ سلاخی کنم. مسئله رو شما بگید، این مسئله رو چیکار کنیم جذاب‌تر میشه؟
خوشحال اصلا این مسئله رو اجتماعی یا
تاریخ آیا حنجره خانی مغول‌ها در خشونتشون تأثیر داشته؟
به نظر میاد دو تا سبک رو پخش کنید اول، تفاوتش رو طرف
همین. نه نه نه، اینی که شما میگید بعدشه. ببینید من اول کتابم، شما تو مایید کتاب فروشی میخواد کتاب بخرید، این مسئله باید شما رو جذب کنه. که خب قطعاً تو ادامه متن این کارو میکنم، مثلا توضیح میدم، باز میکنم، مثال میارم، میگم مثلا اون چیزی که شنیدید حنجره خانیه، این چیزی که شنیدید مثلا فلانه.
مثلا این که این مدل انحرافی
حسین حسین خلانای
از کجا آمد؟
از این حرکت های اینستاگرامی حسین حسین از کجا آمد؟ فکت شگفت انگیز. بعد نبود. نداره مسکلن مغولستان کشور داغون و خسته ایه. یه سری ایلن توی بیابونی با شطورا و اسباشون خوشن. خیلی کشور داغون. آره موسیقیش. من دو سه روز گوشیمو دزدیدن. این گوشی من نیست البته، این گوشی منه. بعد این گوشی رو تازه گرفتم یکی دو روزه. یعنی هم حنجره خانی داشتم، هم چهچه داشتم، همه جور داشتم رو تو میذاشتم. بگذارید. خواستم مسئله رو براتون بگم. ببین این موضوع، این رسوندنش به اینجا و جذاب کردنش، فکر کنم ذهنتون از کافی حساس شد به اینکه مسئله میتونه به کجا برسه. من به زیر موضوع یه ایرادی توش وجود داره. اینکه طرف بگه این چیه دیگه؟ پرسیده تا کجا دیگه؟ موضوع زیر تا کجا زیر موضوع بشه؟ تفاوته. دیدید دیگه مطلب خیلی تخصصی، تفاوت کشندگی زهرهای هی قید بخوره، مارهای استوایی در نمیدونم مرگ سریع فلان 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 چیه. انقدر تخصصی میشه و انقدر خاص و شاز میشه که تشمیم به من چیم. من علم میشه دیگه، میشه علم. مردم دنبال علم نیستن همیشه، مردم دنبال چی هن؟ اگر گفتید دنبال آگاهی هن، میخوان یه چیزی بدونن، آگاه بشن، نمیخوان ممحض و متمرکز بشن. این آگاهی هم دلایلی براش دارن. بعضی موقع دنبال لذتن، آگاه بشن که بدونن فلانی اسم آتشی چی گذاشته، فلانی پا به ماهه، فلانی با فلانیه. این آگاهیه مثلا یه چیزی در انسان. بعضی موقع مالیه، من آگاه بشم میتونم واسه زمینای اونجا دارم مثلا به پول میخوره. خیلی دنبال این نیست که الان یه صد بهش توضیح بدی که به چه دلیل نوسانات مالی میتواند روی زمینهای کهک تأثیر بگذارد و با چه پارامتری. کهک داره گرون میشه مثلا، تمام. از دنبال آگاهی هست کهک کلیتونو میتونید بفروشید دهید کهک زمین بخرید. داره داره گرون میشه. آن چیزی که باعث میشه متن شما جذاب بشه، سوا این که کلی روش فرمی برای متن وجود داره، جذاب به معنی این که برای مخاطب مسئله بشه و خوشش بیاد، زیر متن شماست. شما چرا دارید این حرفو میزنید؟ اصلا دنبال چی هستید؟ اون اگه درست انتخاب کنید، مخاطب خودش دنبال شما میاد. درسته؟ زیر متن کار آرایشگرای زنونه چیه؟ خوشگل متنشه. آفرین. از دیگه آدم بهتر و جذابتری بشید. این زیر متنشه دیگه. این زیر متن انقدر زیر متن جذابیه که تو این بیزینس هر کاری کنی توش پوله، هر متنی ارائه بدی توش پوله. درسته؟ پس میخوام بگم اگر واقعا دنبال اثرگذاری هستید، اگر دنبال این هستید که جذب کنید همه خریدار شما باشن، یک زیر متن جذاب و مسئله همه رو انتخاب کنید. بس با خوشگل کردن متنتون
مثلا این آقای حسین دارابی میتونیم بگیم زیر متنش خنده است، خندوندن، یعنی تو هر چیزی که میذاره این که تونسته انقدر مخاطب جذب بکنه.
تایید میکنید دوستان؟ روششه، متن کارشه، روشش اینه. آره دیگه کلا دنبال آگاهی بخشی. آره اون زیر متنش. شما چیز موسیقی دسته دو سرم آقا اون هم میتونه یه زیر متن باشه. اون اینا نتایج زیر متنه. خب زیر متن آها 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 کشف بهش میگن چیز دیگه، بهش میگن چند تا اسم داره. آها اینو که پس چی شد، اینو من اول بگم تا گم نشده. زیر متن پس اگه دنبال جذابیت به معنای خوشگلی نه، معنای جذب کردن، معنای اثرگذاری هستید، زیر متن خوبی انتخاب کنید. چه زیر متنی رو انتخاب کنیم قوی تره؟ زیر متن کهن‌الگویی، زیر متن انسانی، زیر متنای جهان شمول. درسته؟ چرا میخند؟ بگو. کهن الگو آرکیتایپ. با کهن الگو کدومی که دوستان آشناه؟ تو فیلم نامه هم مطرح میشه، یعنی فیلم نامه نویسه ازش استفاده میکنن دیگه. اون اهدافه. ببینید پس فهمیدم اینوری بیایم، ما هدفمون اینه که جمعیت ایرانو زیاد کنیم، قائل به این بنا به آمایش سرزمینی که ایران 300 میلیون جمعیت گنجایش داره و لازم داره که 300 میلیون بشه با توجه به اتفاقاتی که داره تو منطقه میافته. این چیه ماست؟ نتایج مطالعات ماست، تبدیل میشه به یک هدف استراتژیک کلان، میان مدت، بلند مدت، کوتاه مدت، فکرم کوتاه مدت. البته این یه سری زیر متن تعریف میکنیم برای رسیدن به این هدف. زیر متنمون چیه؟ یکی از زیر متنمون اینه که یعنی چند تا هدف تعیین، باز دور زیر هدف رو چند تا هدف میکنیم. یکی از اهدافمون اینه که زیر ساختای عمرانی رو مثلا بهتر کنیم، مثلا بروجردی رو واقعا ساختن برای اینکه جمعیت قم 5 برابر اینی بشه که هست، اون حجم 5 لاین معلومه میخوان یه کاری بکنن. یکی از کارها مثلا تو حوزه فرهنگ عمومیه که مثلا ناشرا و صدا سیما و فضای مجازی نهده دارشن. یکی از اهداف اینه که فرزند را شیرین جلوه بدهیم، داشتن فرزند را شیرین جلوه بدهیم. یه زیر متنه، متنش دیگه هر چیزی میتونه باشه دیگه. میتونیم سریال بسازیم، میتونیم کمدی بسازیم، میتونیم تصویرسازی زیاد کنیم، میتونیم تو المانهای شهری دخالت کنیم، میتونیم اسم خیابونا رو اسم بچه‌ها بذاریم، میتونیم به جای اینکه مجسمه یک مردی که کوهنورد و عصا دستشه عکس دو تا نینی بذاریم، مثلا مجسمه دو تا نینی درست کنیم تو میدون. اینا هم متن دیگه. ولی زیر متن چیه؟ فرزند داشتن رو شیرین جلوه بدهیم. خودشو اینجوری نشون میده. شد مسئلتون؟ یه بحث چی میگن روانشناسیه و آره روانشناختی، بله بله آره آها آره آره علوم شناختی درست دقیقا همون دنبال کلمه علوم شناختی بودم نمی اومد. که قطعا پاسخ شما بله است، این که ناگزیر، ولی ایدئال اینه که گفتم متن خوب متنی که زیر متنش منتقل کنه دیگه، درست منتقل کنه. بله ناخودآگاه اصلا بحث موضوعی من الان اینکه مثلا شما جای اینکه مثلا میدان مرجعیت و عکس مراجع برداری جاش بچهای مثلا فلفل نمکی با مزه اگولی بگولی بذارید. ها آره باز اسمشو بذارید مرجعیت، یه کارکرد معنایی داره دیگه. این ناخودآگاه دیگه، این واقعا خیلی ناخودآگاه اثر میذاره رو مردان دیگه. شما چش با میکنید همه هر چی میبینید. الان تغییر ذائقه مردم جهان از قرمز به سبز، از سبز به صورتی همینجوری اتفاق افتاد دیگه. رنگ جنسی تا اواسط جنگ جهانی دوم قرمز بود، تا حدود 60 سال پیش سبز بود، الان یه 30-40 سال صورتی شده دیگه رنگ. در این حد که الان شما تو بیمارستان ها برید دختر بچه‌ها رو با لباس صورتی بهتون تحویل میدم، پسر بچه‌ها رو با لباس آبی. و این تربیت از بچگی، از شما لباس صورتی ببری برام برای یه بچه پسری ناراحت میشن پدر مادرش. ناخودآگاه دیگه تبدیل به ارزش میشه.
اینو عرض کردم که بپرسم آیا اینجا میشه تفکیک قائل شد که وقتی ما زیر متن مخاطب کنیم ملاکمون قابل فهم بودن زیر متن برای مخاطب باشه، تاثیرگذاری اون زیر متن.
این انتخاب خودتونه، انتخاب خودته. من دوست دارم یه جوری بگم که رو مخاطبم خیلی غیر مستقیم و ذوقی اثر بذاره. نه من دنبال اینم که بخوره تو چشاش، مثل چک بخوره تو صورتش. که ما تو یادداشت نویسی بودن تو این ارتفاعی. اشتباهی شده دیگه. حالا میگم بفهمید.
من خواستم ببینم این الان زیر متن
که مسئله است، نحوه بیان مسئله است. ببین به صورت کلی من دارم عرض میکنم از ابتدا جلسه تا الان که شما متوجه شید اصلا متن و زیر متن فرقشون چیه، که تازه با هم دیگه همراه بشیم که بگیم مسئله رو باید چگونه بیان کرد و چگونه این مسئله بیان کردن رو مخاطب اثر میذاره. و اینو رو و ظاهری و مثل مشت بزنم تو صورت مخاطب بهتره است یا ببرمش یه لایه پایین تر؟ مسئله یابی که کردم دارم حالا یادداشتش میکنم در قالب پاراگراف، چه متنی بنویسم که زیر متنی که مد نظرم منتقل بشه. بخاطر این منظورتون بود که دارم برای چی اینا رو میگم، برای این اینا رو میگم. کار درست میکنم؟ کار درست میکنم؟ نمیکنم؟ بستگی داره به؟ خب چهار دسته متن داریم. معمولا تمام متنایی که در دنیا میبینید یکی از این چهار دستن، یا توضیحیان یا توصیفیان یا اقناعیان یا روایین. اسمای دیگه داره، توضیحی بهش آموزشی هم میگن، توصیفی بهش ادبی هم میگن، اقناعی بهش ایجابی هم میگن، روایی بهش داستانی هم میگن. هر متنی که شما میبینید یکی از این چهار تاست. متنی که دارم میگم گفتم متن امکان داره یک میدونی وسط یه شهر باشه ها، فقط تکست نیست. آره هر چیزی پوشش یکی از این چهار تا. توضیحی اون متن ساده بدون آرایه پیرایه سرراستیه که هدفش انتقال یک موضوع. زیر متن نداره، پشت شامپو نوشته که کف دستتون بریزید موهاتون رو ماساژ بدید، ماکاهی نوشته که بریزید 15 دقیقه بذارید بجوشه، تمام، در رو وا کنید به برق بزنید مثلا. توضیحیه دیگه. کتاب درسی کامل، آره یکیه، مطابقت کامل داره، متن و زیرمتن یکیه، مشخص و واضح و مبرهن. تو کتاب درسی و خیلی از چیزایی که باش سر کار داریم. متن توصیفی، من قبلش یه دستبندی خیلی مهم میگم برای دوستانی که داستان می‌نویسن و فیلمنامه می‌نویسن. خیلی دستبندی مهمیه در داستان نویسی، اگه بهتون آموزش ندادن سرتون کلاه گذاشتن. دستبندی خلاصه، صحنه، توصیف. آشنایید باهاش؟ کسی اینجاست بدون چیه؟ بهتون نگفتن سرتون کلاه گذاشتن. اگر ما یک اتفاقی رو همان گونه که رخ داده تعریف کنیم، شبیه گزارشگر فوتبال، پاس میده، میکشه زیر توپ، بلند میشه، هد میزنه، میره بیرون، هر آن چه رخ میده رو بگیم میشه صحنه. ما داریم صحنه رو میگیم. اگر از آن چه رخ داده کوتاه‌تر بگیم، کوتاه‌تر و ساده‌تر بگیم، 20 سال از زندگی مشترکتون گذشته، میگیم مثلا فلانجا ازدواج کردیم، 5 سال فلانجا مستاجر بودیم، 3 سال هم اینجوری شد و بچه دومون اومده، دارید در قالب 20 تا 15 تا جمله 20 سال زندگیتون رو توصیف میکنید. این میشه تلخیص. معمولا اول و آخر متن است. در روزگاران بسیار قدیم 5000 سال پیش مردمانی زیر کوه زندگی میکنند، داره 5000 سال توی سه خط میگه. فکر کنم دیگه تا الان پس توصیف براتون روشن شده کدومه. از آنچه رخ داده بیشتر، یعنی هر اتفاقی که افتاده، هر پدیده‌ای، هر موضوعی، هر زیبایی، هر شیئی، از اون چیزی که هست مفصل‌تر بیان بشه. یه مثلا پرنده از لب بام پرید، اتفاقی که مثلا 3 ثانیه رخ داده، اینو براش یک صفحه بنویسید. ساعت برنارد یادتونه دیگه یا نه؟ انگار ساعت برنارد داری زمانو نگه داشتی، قور میکنی تو لحظه، توصیف میکنی، ارجاع میدی، میای یه کلمه رو بازش میکنی. این میشه تقسیم بندی خلاصه صحنه توصیف. یعنی هر چیزی شما دارید مینویسید هم باز دوباره از یک منظری اینه. و بیشتر سعی کنید که چی بنویسی؟ سوالم رهزن بود هیچ کدوم ستاش. نوسان داره متن دیگه، متن یه جایی لازمه خلاصه، یه جایی باز کنی، یه جایی هر ستاشو باید توی متن داشته باشید. بهترینه. ولی واقعا عیار نویسندگی تو توصیف خودشو نشون میده. عیار نویسندگی، عیار اندیشه تو خلاصه. یعنی واقعا اگه شما آدم دقیق و قوی و اهل فکر و تعمق باشی میتونی یه موضوع رو خوب خلاصه و صورت بندی کنی، بتونی مثلا در عرض 2 دقیقه مثلا یه چیزی به نفر بگی. برگردیم سر توصیفی. پس توضیحی شد که صاف و ساده پوسکنده خدمت شما میشه توضیح. چیزی که همین بودن کلاس ما بودن توضیحیه دیگه، نحوه عرض زدن من توضیحیه. جذابیت کمی داره، سرراست، کارآمدی داره، فایده داره، نه توصیفی و ادبی. یه ارجاع میدم به اون تعریفه که مفصل تر از آن چیزی است که رخ داده. ولی در توضیح بیشتر بخوام بگم اینه که شما در توصیف از همه چیز مدد میگیرید برای رساندن مفهومتون. دیگه فقط محدود نمیمونید به کلید واژه‌های مثلا اون علم. میخواید مثلا توصیف کنید خوشمزگی غذا رو، دیگه اسیر مزه نمیمونید. میگه غذای سبز پررنگ بود، یاد بهشت مینداخت آدمو. ارتفاع رو کلا میمید بالا، تو یک عالم دیگه ای دارید حرف میزنید. یا مثلا میخوان صورت معشوق رو توصیف کنن، دیگه تو ماده اسیر نمیمونن، میرن توی عالم دیگه، توی یک فضای دیگه، توی یک شرایط دیگه ای، یه سری چیزای دیگه ای میگن. توصیف پس از هر چیزی استفاده میکنه که اون چیزی که میخواد رو برسونه. اینم شد. میرسیم به اقناعی ایجابی. مهمترین و پررنگترین مثالاش سخنرانی مذهبی و سخنرانی سیاسیه. هدف مشخصی داره، اینی که یک چیزی رو به مخاطبش القا کنه. متن از موضوعتون اقناعی و ایجابی. توش مغلطه داره، توش دروغ داره، توش راست داره، توش استناد بسیار داره، توش بازی با عواطف و احساسات مذهبی و ملی داره. هر چیزی تو متن اقناعی، هر اتفاقی ممکنه بیفته متن اقناعی ایجابی. مثالای فراوانی داره. سخنرانی هیتلر در غایت متن ایجابیه. یا سخنرانی، من اینو همیشه مثال میزنم چون نمیدونم اگه میتونید یه جای گیر بیارید بخونید، سخنرانی سلطان محمد دوم در روزی که حمله کردن به قسطنطنیه. یه آدم 19-20 ساله داره به سربازای عثمان که معروف به سلطان محمد فاتح که میخوایم حمله کنیم به شهر قسطنطنیه، دیوار رو رد بکنید، یک سخنرانی میکنه دیگه. هر مثالی که در مورد اقناع بزنن جلوی من نظر من ضعیفه. چی کار میکنه با این سربازانش؟ چی میگه به اینا؟ شما الان در نقطه نمیدونم ثقل عالم هستی استادی، تمام کفر مقابل شماست، قسطنطنیه رو بگیریم، عالم رو گرفتیم، رسول الله پشت شما، سلمان فارسی، ای چیزایی میگه اصلا. من واقعا اون لحظه دوست داشتم شمشیر منه در بیارم برم اضافه بشم بهش. این میشه اقناعی و ایجابی. روایی رو بنده از شما میپرسم کدومشه؟ گفت همه هر آنچه گفتیم میشه روایی. روایی از همه چی استفاده میکنه. یه مثال میزنم. میخواید برید یه کشور عجیب غریب بگید. بورکینافاسو. میخواید برید بورکینافاسو و میخواید همسرتون رو، حالا یا شوهر یا خانومتون رو، قانع کنید که برم اونجا. در وهله اول توضیحی، بورکینافاسو در آفریقاست، یک کشوری است با انقدر جمعیت سیاه پوستن، هواپیما دارن، حالا اونجوری هم نیست که مثلا با شطور باشه اینا. قانع نمیشه، میرید تو فاز اقناعی ایجابی، میزنید به سهرهای کربلا، کلی بازی در میاری، آره همه چی پرت و هر چی بلدی میگی دیگه. آره مثلا طلاهاشون 24 ایره امکان داره طلا بیارم، یا مثلا خانوما مثلا هر دیگه هر چیزی امکان داره بگن دیگه. راضی شد همسرتون به هر دلیلی، موفق شدید، راضی شد، حالا رفتید زنگ زدید بهش، ازتون پرسیده نهار چی خوردید. شما حالا به دلایلی میخواید ثابت کنید که نهار خوبی خوردم، به دلایلی میخواد ثابت کنید نهار بدی خوردم. باز دوباره توصیفی عمل میکنید. ببین یک هشوا آوردن گذاشتن جلوی ما، وا میکردی انگار که مثلا بوی گند فلان، اصلا میتونید بازش کنید، یه کاری کنید که الان مشمعز شه، بکنه به شما بد میگذره و قصتون رو بخوره، یه کاری بکنید که مثلا قبطه بخوره و یه کاش منم میومدم. و و چه اشتباهی که هم مثلا جلوی شما رو گرفتم که بری. باز میشه این توصیفیو فرایند اینو در یک سفرنامه مینویسید. چی شد؟ خانم من مخالف بود، شوهرم مخالف بود، اینجوری شد، اینجوری شد، رفتم اومدم. یه جایی تلخیصی میگید، یه جایی صحنه میگید، یه جایی توصیف میکنید، یه جایی اقناعیه، یه جایی همه چی هست دیگه توش. ولی یه ویژگی داره که هیچ کدوم اینا ندارن. اونم اینه که سر و ته داره روایت. روایت با منیت متن روایی باید سر و ته داشته باشه. اینا میتونن سر و ته نداشته باشن. میتونن پاره متن باشن. بهت میگم نرو. چرا؟ چون من نمیخوام. تمام. متن اقناعی اینجا پایان رسید. توصیفی. به نظر من خیلی پیچه. یکی از ویژگی‌های توصیفی اینه که از یک صفت دیگه در یک صفت دیگه استفاده کنیم. میگیم مثلا غذای خیلی نچسبه. مثلا همین که میگن غذای چسبید یه صفت دیگر یه جا دیگه استفاده کردن دیگه. تمام. توصیف تمام شد. توضیحی. دیره. چرا نیومدی؟ دیره. نقطه. تمام شد. ابتدا و انتهای متن. روایی. میتونیم این کارو بکنیم؟ باید یه سری، یه تهی، یه فصلی، یه بالایی، یه پایینی، یه قصه، یه ماجرای، یه شخصیتی، یه چیزی داشته باشید که این متن روایی شکل بگیره. چرا؟ چرا نیومدی؟ چون دیر بود. آره. بله بله. درست. البته دیالوگ خیلیت میدونید که ویرایش پذیر به اون معنی که ما فکر میکنیم نیست. قرار داده. مثلا میبینیم چرا در ادبیات دو تا معنی میده دیگه. تو حرف زدم معنی بلم میده دیگه. یا مثلا که غذا میخوری؟ نه. غذا نمیخوری؟ نه. چجوری میشه یه سوال پاسخش یکی دو تا سوال پاسخش یکی بشه؟ میگم اینا خیلی اینا تو گفتار خیلی نمیشه بشه حساسیت داشت. خیلی کوتاه نه، میتونه در یه حد یه خط باشه، یک توضیح باشه صرفا. چرا نرفتی مشهد؟ بنزین تموم کردم. توضیح دیگه. چرا ما با آمریکا دشمن، مثلا چرا ما فوتبال رو باختیم؟ گل خوردیم. در فوتبال اگر گل بخوری میبازی. یه چیز ساده و... تو تاری تصورش میکنی، هی تو ذهنت روایت براش میسازی. نه نه، مثالای من یه ذره مثالای روایی بود. آره. ولی ببین یه متن توضیحی مثلا همین آقا این ندارم، این خنزر پنزرایی که اینجا میچسبونن از یه دفترچه هست، دیدی؟ یه کلمه است. نو ماشین واش. تمام. با ماشین نشوید. مثلا نو مثلا با آب گرم نشوید. چه کوتاه، خیلی ساده است. ما براش یه روایت تو ذهنمون می‌سازیم. اوه الان بندازمش تو ماشین مثلا از هم وا میره یه همچین چیزی. اصلا ببین زبان قرارداده دیگه. کل زبان قرارداده. ما میگیم مثلا درخت، منظورمون اون چیزه که روی چوب قهوه‌ایه که بالاش یه مجموعه داره. اینجوری بخوام حساب کنم همه چی ما رو به یه چیزی ارجاع میده که یک کلمه شده. درسته؟ من گفتم دیره، باختیم، نشورید. همین. من فقط اون کلمه رو میگم، متن رو میگم. اون بقیه چیزایی که تو داری میسازی تو ذهن توه. سوال.
زیبایی از خود آدم شروع میشه، از تجربه زیسته شروع میشه، یا میشه به بیرون مثلا یه اتفاقی برای دیگران افتاده باشه و شما دارید باشه.
میشه نامه کار.
شما تجربه خودت رو می‌نویسی، تجربه دیگران رو می‌نویسی دیگه. یه تجربه‌ای که می‌توان به دستش آورد.
تجربه است. یه چیزی که گذشته، یه چیزی که اتفاق افتاده، از اونجا شروع می‌کنیم، پیوندش می‌زنیم به اون مسئله که دیرمت می‌تونه شروع کنه. آخرش هم یه نتیجه می‌گیریم.
خب،
اینجوری میشه. یه روایت اینجوری ساخته میشه.
پس اون تجربه چی شد؟
به اتفاق بیرون افتاده میشه. مثلا یه تصادفی صورت مثلا میگی که این تصادف علتش چی بود؟ بخاطر اینکه مثلا با گوشش داش بازی میکرد. بعد نتیجه این میشه که اون جنبندی میشه که معمولا آدم ها اینجوری تصادف میکنن که با گوشش بازی میکنن. این یه روایت میشه.
بله بله خورده روایت ها، روایت محدودیه ولی آره روایت دیگه. بله اصلا این که مثلا خانومتون بهتون میگه تخمه بخر فلان بخر فلان بخر، بعد میاد خونه یه چیز نخریدید، دو سه تا جمله به خانومتون میگید که چون یه عالمه ارجاع قبلی و بعدی داره، یه عالمه مثلا کلمات اسلام میگن در تقدیر دیگه، و یه روایت ساعت سر هم کنید، یادم رفت مثلا نداشت یا تموم کرده بود، این اون به قول شما روایت هست. ولی چرا؟ چون قراردادی بین اون خانم آقا از قدیم وجود داشته دیگه،
بدون قرارداد نیست.
آره دیگه، چون گفتم زبان قرارداده،
وقتی زبان خودش ماهیت خودش چیه میدونی همش روایت میشه. ولی من خواستم الان همین سوالو بپرسم که ما باید یه قرض داشته باشیم که این شخص میذاره، ولی اون میتونه روایت همش رو شامل بشه. یعنی
اینی که تو میگی بیانه،
ما یه زبان داریم الان میگه بذار این تقسیم بندی بگم شاید کمک کنه. ما یه زبان داریم، یه ادبیات داریم، وظیفه این انتقاله و بیانه، وظیفه این زیبایی شناسی و لذته. مثال من میگم که گرسنه ام، سردمه، این زبانه. زبان به اون حالت شست و رفت و رک و ساده حرف زدن ما میگن. ادبیات اون حالت ادبی و هنری و قشنگشه. به جای اینکه بگم گرسنه میگم روده کوچیکی روده بزرگر خورد، به جای اینکه بگم سردمه میگم یخ زدم، به جای اینکه بگم مثلا از اینکه منتظر تو ایستادم پشیمانم، میگم که مثلا زیر پام علف سبز شد و عجب خریتی کردم. زبان پس شد اون حالت ساده گفتاری روشن شفافی که ما باش زندگی میکنیم معمولا. ادبیات میشه اون حالت آرایه‌دار خوشگل تر و تمیز زیبا. وظیفه این بیانه، درسته؟ وظیفه اینم بیان هست یا نیست؟ ولی این باعث میشه اثرگذارتر بشه. خب حالا تمام اینا، همه اینا هدفشون بیانه دیگه. زبان راه برقراری ارتباط ما انسان‌ها با هم دیگه است که تو دلش امکان داره هزار تا اتفاق بیفته. یعنی امکان داره شما با یه کلمه چای میخوری، پرسش چای میخوری، تمام احساساتو به آدم بیان کنی. در یک موقعیت و به زنگاه خیلی خاص به این نفر بگی چای میخوری و اون آدم کاملا اینو عاشقانه برداشت کنه، یا اصلا نه برعکس.